بسم الله الرحمن الرحیم. جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. مرا با توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسن دیگر باد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، چند جلسه ای هست که در آقیانوس اندیشه ملا صدرا شناوریم و از قواسی های تازه به تازه و نو به نوع استاد عزیز استفاده میکنیم. همطور که هم همه میدانید، این آقیانوس عظیمی است و ما هم به سرعت داریم عبور میکنیم. یکاش فرصتی بود که ما بیشتر تأمل میکردیم و واقعا انسان هم حظ علمی فراوان میبرد، هم حظ عرفانی فراوان، و حیفش میاد که از این فضاها خارج بشه. مخصوصا سوالات پی در پی که شما عزیزان ارسال میکنید مبنی بر تأمل بیشتر، باید عرض بکنیم که ما هم مثل شما علاقمندیم، اما فرصت برنامه ما بگونه است که باید به سراغ همه این بزرگان انشاءالله برویم، ولی سعی میکنیم که گلچینی که میشود اون چه باشد که دلهای شما میخواهد و ما بتوانیم تصویر روشنی از منظومه معرفت حکمی شیعه انشاءالله برای خودمون داشته باشیم. و در این جلسه هم که آرام آرام میخواهیم با یه چند جلسه دیگری هم از این فضای اندیشه ملا صدرا خارج بشیم، به بحث عقل و دین یا عقل و وحی میپردازیم. و به اعتقاد من استاد، یکی از فرازهای بسیار زیبای بحث جناب ملا صدرا که پاسخ بسیاری از شبهات امروزی ما را هم میدهد، مخصوصا فضایی که فلسفه های سکولاریسم در اندیشه ما ایجاد کرده اند، این فراز از بحث های ملا صدرا کاملا میتونه پاسخگو باشه. اگر اجازه بفرمایید من یه متن رو بخونم، یک جمله ای را از ایشان که به عنوان حسن آغاز بحث ما باشه. ایشون در تعریف نبوت در مقدمه شرح اصول کافی میفرماید که نبوت، ان النبوت ارتباط الانسان بالمبدا الاعلا عن طریق الوحی على وجه الانباء عن الله لغرض تکمیل و الهدایه و تقریب من الله. این خیلی تعریف زیبایی است که اگه ما بتوانیم که همین ابعاد همین تعریف رو باز بکنیم، به نظر من رابطه عقل و نبوت و وحی مشخص میشه. که ایشون میگه نبوت اون ارتباط انسان هست به مبدأ اعلی از طریق وحی انبائی. خیلی نکته قشنگه، به منظور تکمیل و هدایت و نزدیک کردن عقل انسان به اون مبدأ اعلی. حالا این تعریف رو شما تفسیر بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در این جمله ای که در واقع تعریف وحیه که سرمطلعین بیان کرده در کتابش، چند تا نکته اساسی نهفته است که هر کدومش قابل تام. در واقع تعریفه. حالا تعریف، تعریف به جنس و فصل نیست، ولی تعریف به رسم هست. نوعی تعریفه، نوعی توضیح معنی وحیه. و این چند نکته که در ایشون در این عبارت آمده خیلی قابل تأمل. یکی ارتباط و اتصال به مبدأ اعلی است. این خودش خیلی مهمه. مبدأ اعلی یعنی حضرت حق تبارک و تعالی، مبدأ آفرینش، مبدأ هستی. اگر برای هستی مبدأ قائل بشویم که هستیم، که نمیشه برای هستی مبدأ قائل نشود. و اساساً هر چیزی مبدأ داره، چیزی بدون مبدأ میشه
نخه.
مبدأ که تنها مبدأ زمانی هم نیست. آخه ما هر چیزی رو، یکی از اشتباهات ما اینه که مبدأ هر چیز رو در زمان میریم دنبالش میگردیم، نه لزوماً. مبدأ و اگر چنانچه ما در زمان دنبال مبدأ بگردیم، ممکنه کسی از ما بپرسه که خود زمان مبدأش چه؟ جای این سوال باز هست یا نه؟
نه.
ما هر چیزی رو وقتی میخوایم سراغ مبدأش بریم چون زمانی میاندیشیم و مکانی، فوری میریم تو زمانه به گذشته برمیگردیم به قصد اینکه به مبدأ برسیم. خب به گذشته تو کی برمیگردی؟ درست زمان مبدأ بعضی از امور زمانی هست، امور زمانی، امور موقت، اموری که در زمان تعقب پیدا میکنن مبدأ زمانی دارن بدون تردید. اما اگر کسی از ما پرسه خود زمان مبدأش چیه، چه جواب بگیم؟ و بازم در زمان میری جلو؟
نه
دیگه نمیتونی که بری جلو. خود زمان مبدأش چیه؟ اونجا دیگه نمیتونی در یه زمانی دیگه جلو بری، چون اگه باز در یه زمان دیگه جلو بری دوباره سوال میشه اون زمان مبدأش چیه و تسلسله. در صورت مبدأ اینجا تنها مبدأ زمانی نیست، زمینی که مبدأ زمانی هم عیبی نداره که شما مبدأ بدانی، اما مبدأی که فوق زمان است مسئله است. ما همه چیز نمیتونیم با زمان حل کنیم، زمینی که زمان بسیار مهمه در همه چیز، ما باید نقش زمان و مکان در نظر بگیریم در این عالم، این تردیدی نیست. اما خود زمان و مکان هم مبدأ دارند و بنابراین ما از مبدأی که الان سخن میگوییم مبدأی است که دیگه از زمان و مکان فرا میره. چون واقعا این سوال یک سوال معقوله که مبدأ مکان چیست، مبدأ زمان چیست؟ اصلا مکان وجود داره، زمان وجود داره؟ خب اگر وجود داره مبدأشون چیست، از کجا پیدا شدن؟ این سوال اینه. سعد متعلی وقتی به مبدأ اشاره میکنه لزوما مبدأ زمانی یا مبدأ مکانی نیست، زمینی که اینا درش مستتر هست، مبدأ هستی رو میگه. حالا با مبدأ هستی باید ارتباط پیدا کرد یا نه؟ البته که باید پیدا کرد. یعنی اگر آدم آگاه باشه، به مرحله آگاهی برسه، آگاه همینه که آدم مبدأ رو بدونه چی. اگر مبدأ رو ندونه نه آگاهه. این مهمترین آگاهی، آگاهی به مبدأ است و شاید هیچ آگاهی از این مهمتر نباشه در عالم، آگاهی به مبدأ. پس یک عنصری بود که در عبارات سعد منتلهی در این تعریفی که شما ذکر کرده آمده که ارتباط به مبدأ و البته ارتباط با مبدأ بدون آگاهی نمیشه. ممکن نیست بدون آگاهی انسان بتونه ارتباط پیدا کنه. انسان وقتی آگاه نباشه، اگه ارتباط هم با چیز داشته باشه، ارتباط در واقع نیست، ارتباط جمادیه، اصلا ارتباط نیست. ارتباط اصلا خودش آگاهیه، خود ارتباط آگاهیست و در آگاهی معنی داره، ولی اگر آگاهی نباشه ارتباط بی‌معنی میشه. خب پس یکی ارتباط با مبدأ است، با مبدأ هستیست به طریق وحی. این وحی یعنی کلمه‌ای که دیگه نمیشه ارتباط خیالی حسی، وحی میگه این ارتباط حسی لزومنه، خیالی نیست، وهمی نیست، حتی عقل استدلالی هم دیگه نیست، عقل صغرا و کبرایی هم نیست. یعنی اونقدر لطیف و لطیف و لطیف هست، الالتف و فالالتف، دیگه شکل خاصی نمیشه براش در نظر گرفت. اون ارتباط اونه به قصد الانباء، و این مهمه که این ارتباط برای انباءه. انباء یعنی خبر. حالا خبر چیه؟ یسالونک عن النبأ العظیم، نبأ عظیم، خبر مهمه، مهمترین خبرها. چه خبری مهمتر از خبری که از مبدأ آفرینش، از مبدأ هستی برای انسان میرسه؟ این خبر، این خبرهای روزمره روزنامه‌ای نیست. خبر روزنامه‌ای مال حوادث یومیه است، روزمره است، تازه خبر از این گوش به این گوشه. خبر از مبدأ هستی باید برای آدم برسه. این یه گوشی میخواد، یک پیام‌آوری میخواد که این خبر بیاره. البته این استعداد آدمی است، ولی کاملترین انسان میتونه این خبر رو بیاره. کسی میتونه این خبر رو بیاره که کاملترین انسان باشه، که دیگه فوق او کمالی نباشه، فوق انسان دیگه کاملتر از انسان نباشه. اون میتونه بهترین خبر رو بیاره به قصد الانباء، که خبر بیاره. چه خبره؟ قلقله هستی برای چیست؟ در هستی چه اتفاقی افتاده؟ اصلا هستی چیست؟ پیام هستی چیست؟ اصلا خود هستی پیام داره یا نداره؟ پیام هستی این عالم چیست؟ این خبر رو میخواد بیاره که این عالم چه پیامی داره؟ چی میخواد بگه؟ اینم یکی به قصد الانباء. کلمه انباء خیلی مهمه در اینجا، اتصال و انباء. و بعد برای تکمیل و تقرب، تقریب به کار برده، یعنی همون تقرب،
تکمیل و هدایت و تقریب
که هر سه تا با هم متلازمند. بدون هدایت تکمیل نیست، بدون هدایت و تکمیل تقریب نیست. تقریب یعنی قرب، نزدیک شدن. تقرب یعنی نزدیک و نزدیک و نزدیکتر شدن. که یه انسان به مبدأ هستی نزدیک میشه وقتی که هدایت بشه. که هدایت میشه وقتی که آگاهی داشته باشه. پس آگاهی که هدایت مترتب بر آگاهیه، و وقتی انسان آگاه شد و هدایت پیدا کرد کامل میشه، و وقتی کامل شد تقرب پیدا میکنه. اصل تکمیل در اصل تقرب، آگاهی و هدایت و تقریب و تکمیل، تقرب و تکامل، اینا با هم ملازم یک دیگرن. یعنی چهار واژه‌ای هستن که یک مصداق دارن. وقتی انسان با اون خبر نبأ عظیم، با بزرگترین خبر هستی که خود هستی پیام اون خبره، از مکمن غیب میاد، اون هم هدایته و راهنمایی است و قربه. و قرب کمال، کمالم اینه. کمال یعنی بازگشت به اصل هستی. این کمالات که ما میگیم نسبیه. کمالی که مهمترین کماله و هر کمالی در پرتو اون معنی میتونه پیدا بکنه، آگاهی و قرب به مبدأ هستیه. این تعریفی است که ایشون در این چند جمله از نبوت ارائه کرده.
خب بسیار خوب استاد. متو نکته‌ای که پیش میاد علاوه چهل انباء، یعنی یک ارتباط ضروری بین عقل و وحی رو داره میرسونه، که اگر همون نبأ عظیم را، اون خبر را دریافت نکنه، این حرکت و هدایت و تکمیل شدن و تقریب در او اتفاق نمیفته. این خیلی نکته مهمیه. یعنی منشأ تعالی خود عقل، یا بستر زیباتر بگیم تعالی عقل، میشه همون پیامی که از اونجا دریافت میکنه.
اساسا ببین آقای لاریجانی، خود خبر، انبا همون خبر است.
بله. خود نبوت هم است.
نبوت هم همینه، از انباه. انبا یعنی خبر. دو واژه‌ای که در واقع به یه معنی هستن. خبر بدون آگاهی که نمیشه. عرض کردیم یکی از عناصری که صدمنترین دنیا به کار برده آگاهی. آگاهی مگه بدون عقل میشه؟ اصلا اونجا که عقل نیست آگاهی نیست. اصلا بدون عقل آگاهی معنی ندارد. آگاهی ملک تلق عقله. مشکلی که وجود داشته در تاریخ ما، یعنی در تاریخ بشر، حالا نه در تاریخ ما، یکی از واژه‌هایی که همیشه مشکل بوده برای بشر خود واژه عقله. خود عقل برای خود عقل مشکل، واژه عقل برای خود عقل مشکل شده. خود واژه عقل رو کی باید بفهمه؟ خود عقل باید بفهمه. منتهی این عقل رو وقتی ما میگیم عقل، هر کسی یه جوری معنی میکنه و هر کسی هم عقل خودش کامل میدونه. اینا بدون توجه بفرمایید. عرض کردم عقل در بارها، اینو ما اینجا عرض کردیم، عقل در حقیقت، در ماهیت و هویت اصلی وجودیش یه چیز بیشتر نیست. ولی انسان‌ها به میزان وجودی خودشون از عقل بهره‌مندند. ولی هر کسی یه اندازه از عقل که بهره‌منده خودشو کامل میدونه در اون عقل. بارها باز مثال زدیم، مثل نور مطلقه. نور نوره، حقیقت نور یه چیز بیشتر نیست. شما دو تا نور نداری، شاید میلیون‌ها نور داشته باشی، ولی همه این نورها یه نورن. نور که نور، هر جور که نور باشه، در آسمان، در زمین، در کره خورشید، در کره ماه، در کره زمین، نور نوره، یه حقیقت بیشتر نیست. ولی تجلیات نور و میزان نور متفاوته. این لامپ ها رو میبینی همه نورند، ولی لامپ 60 شمعی، 100 شمعی، 500 شمعی، اینا نورند، اینا انوار مختلف. عقل یک حقیقت بیشتر نداره. هر کسی یه بهره ای داره، وقت خودش رو میزان میدونه. انسان همیشه خودش رو میزان میدونه و خودش رو کامل میدونه و هیچ وقت هم گله من نمیگه من کامل تری عقل دارم. اینجا اشتباه میکنه انسان. باید بدونه که این بهره ای از عقل داره و عقل از این بالاتر و بالاتر و بالاتر و بالاتر هست. وحی که جدا از عقل نیست. وحی این خبر الهی است. خبر الهی این آگاهیه. منتش عقل تلطیف شده، عقلی که گرفتار تعلقات نیست. یعنی این عقل اقتصادی و عقل معاش و عقل بازار و عقل تکنیک و اینا هم عقله، ولی اون فراتر و فراتر و فراتر و فراتر از هر عقلی است. عقل کله. به عبارت دیگر میتونم بگم عقل کله. وحی عقل کله. عقل کل یعنی چی؟ یعنی کل هستی. عقل کل هستی اسمش وحیه. این اشتباه برای اشخاص پیش میاد وقتی میگیم عقل، اینه که اشخاص از عقل میگریزن، اینه که هر کی عقل خودشو میزان میدونه، میگه خب من عقلم میزانه و با خودش میخواد همه چیزو بسنجه. عیبی نیست بسنجه، ولی اگر این احتمال رو همیشه بده که از عقل من بالاترم هست، در سنجشش، در سنجش خودش یه مراعاتهایی رو میکنه که دیگه خودشو میزان همه چیز نمیدونه. مثل سوفسطان، سوفسطان اشکالش همین بود که میگفتن ما میزان همه چیز هستیم، همه چیز با میزان من ارزیابی میشه. ما اگر گسترش عقل رو دریابیم، میفهمیم که همه چیز در آگاهی است و آگاهی ملک تلقی عقله، آگاهی از آن عقل است.
بله، بسیار خوب استاد. یک معنی لطیفی خودش هم میفرماید، و هذا تعریف، یعنی این تعریفی که ما از نبوت کردیم، یدل على وجوب عدت الشرائط فی النبی منها کمال العقلین النظری والعملی. خیلی قشنگ، یعنی میگوید که خود این تعریف ما دلالت میکند بر شرایطی که ضرورت داره در نبی، و اون یکی از اونها کمال دوتا عقل نظری و عملی است. سوال لطیف همینجاست که ایشون مطرح کرده، شما هم به زیبایی فرمودید که عقل یک ساعتی دارد که هرچه انسان به لطافت عقل نزدیک بشه، به ساعت آسمانی عقل هم نزدیکتر میشه، همون عقل کلی که فرمودید. از این منظر به نظر میرسه که خیلی ها عقل را نشناختن، اگرچه ادعا میکنن که عقل گرا هستن، مثل مکاتب لیبرالی غرب، مثل پوزیتیویست ها. متاسفانه شأن و شؤون عقل رو خیلی پایین آوردن، در حالی که اینجا یک معنی قشنگی رو برقرار میکنه که مدام بین ما و اون مبدأ اعلی از طریق عقل ما ارتباط هست، و همون حضرت عالی فرمودید همون قلقله در عالم آفرینش، یعنی مدام اون خبر به ما میرسه. چقدر این فضا فضای لطیفیه. یه بحثی هم که ما راجع به تازگی های جهان، حرکت جوهری ملا صدرا داشتیم، نو به نو شدن، تحول مدام در انسان، همه رو بر اساس همون مبنا داره ملا صدرا تعقیب میکنه. و اون کسی که یا اون چیزی که اون حقیقتی که جولان میزنه در این فضا، همون عقل ماست که در بر اساس وحی تربیت بشه. حضرت عالی هم در کتاب ماجرای فکر فلسفی همین نکته رو اشاره کردید که اگر چه مبدع ارتباط عقل با وحی از طریق شرایع انبیا بوده است و در خاتم پیامبران به پایان رسیده است، اما این خاتم به معنی پایان نیست، جامعیت است. یعنی مدام عقل میتواند در فضای تعالیم نبوی سیر کند. چقدر این حرف لطیفه استاد.
برای کله، عقل کله، برای اینکه کل
این کل به معنی همون
بله جامعیت،
جامعیت
بله. به همین جهت خاتمیت یعنی همه چیز دیگه در اینجاست، دیگه همه چیز در عقله، یعنی تا ابد که در این عقلانیت سیر بکنی تمام نمیشه. این معنی اصلا خاتمیت هم معنیش همینه. یعنی کل دیگه، ولی این کل به ظهور رسید، شما در اینجا سیر باید بکنید. ببینین همینطور که شما فرمودین که این اشخاص عقل رو خیلی سخت فهمیدنش، یعنی عقل رو با خود عقل باید بفهمیم، و عقل های ما جزئیه دیگه. حالا عقل جزئی عقل کل رو میخواد بفهمه، یه قدر مشکله. جز کل رو فهمیدن، وقتی جز بخواد کل رو بفهمه یه قدر سخته. البته چارم جزئی نی، عقل های آدمیان عقل جزئیه، حالا میخوان با عقل جزئی عقل کل رو بفهمه. جز وقتی میخواد کل رو بفهمه یه قدر مشکل. کی میتونه خوب بفهمه جز کل رو؟ وقتی که مندک در کل بشه. قطره میخواد دریا رو بفهمه، میتونه بفهمه وقتی که قطره وصل به دریا. قطره وقتی از دریا جدا کردی دریا رو نمیفهمه، ولی وقتی قطره به دریا وصل شد دریا رو میفهمه. ما با عقل جزئی میخوایم عقل کل رو بفهمیم، و به همین جهت شما اشاره کردین نه تنها به تعداد تاریخ، به تعداد برهه های تاریخ، به تعداد نهله های فلسفی ما عقل داریم. چقدر نهله فلسفی در عالم داری، گروه ها، نهله ها، فرقه ها، این هر کدوم یک محدوده ای دارن، یه محدوده برای خودشون درست کنن، یه اسم هم میذارن. این اصلا کلمه اسم فرنگی کار درست میکنه. اسم یعنی اونجایی که عقل شما محدود کردی، این اسم ها کار خراب کرده. من منکر اسم نیستم، اسم هست، البته شما یه محدوده باید تعیین کنی برای عقل. توجه، پوزیتیویسم، توجه فرمودی، لیبرالیسم، این همه اسم دیگه. عرض کنم که همون نهلهای فلسفی که در گذشته بوده و الان هست یه اسمی داره. اسم یعنی اینجا که یه محدوده درست میکنه. مخالفتی با محدوده ندارم، البته چاره نیست جز اینکه شما یه محدوده بسازید، ولی اگر بگید دیگه جز این هیچ چی نیست و همه چیز این است، اونجا خودتو گرفتار کردی. شما در این چارچوب یه چارچوبی درست میکنه، مثل مهندس یه چارچوبی درست میکنه، یه نقشه میکشه، یه ساختمان میسازه. اگه اون چارچوب نداشته باشه که ساختمان نمیتونه بسازه. اما نباید فکر کنه که فضای عالم در این چارچوب اون میگنجه. این چارچوب خودشو داره. اگه بگی این چارچوب منه، کار خودتو بکن. اگه بگی تمام حقایق هستی در این چارچوب منه، اونجا گرفتار ناآگاهی شده. ببین وقتی آدم در اسم گرفتار بشه، یعنی در یه قالبی تا ابد زندانی شده فکرش. در این حال میگم از اسم ها اجتنابی نیست، اسم ها لازمه در حد خودش، ولی آدم نباید خودشو در اون اسم زندانی کنه. باید بدانه که یه اسمی دیگری یه فراتر از اینم میشه رفت. اینه که قالب های فلسفی همه این گرفتار دارن، ضمن این که مهمند، همشون مهمند، اما این قالب نباید تا ابد بمونه. وحی از این اسم ها بالا میره. ما وحیانیسم نداریم. یه وحی اسم نداره. وحی میره تا لایتناها. این فراروی از اسم هاست. وقتی مولا صدر اون عقلانیت رو میگه اینه. ببین وقت داریم حالا یه مطلبی رو
یه میان برنامه رو ببینیم بعد خدمت استاد باشیم. استاد خیلی زیبا فرمودید که در وحی ما محدودیتی برای سیر عقل نمیبینیم. چقدر این تعبیر زیباست و جناب مولا صدر هم به دنبال همینه. جناب مولوی هم با همه این که دم از عشق میزنه میگوید که خود عشق هم همون لطافت عقله. میگوید غیر این معقول ها معقول هاست که بدو در عشق بس فر و بهاست. بله خیلی تعبیر غیر این عقل تو حق را عقل هاست که بدون تدبیر اسماء سماست. استاد میشه مثلا تمام اون چیزهایی که مدبرات امر و مقسمات امور، حتی مثلا تدابیری که ما فرهرشتگاه در عالم آفرینش نسبت میدهیم، اینها رو هم شؤون عقل بدانیم؟
همه اینا شؤون عقل هست. ببینید حالا من یه مطلبی، ببینید بارها این عرض کردم در همین برنامه که کلمه عقل، چون از یه عقل عقیلهی داریم، یه عقل آزاد، یه عقلیست که از عقیله است. این کلمه عقل همطور که میدانی از عقال و بستنه.
بله
بسته، عقل عقیلهی بهش میگن، یعنی عقلی که بسته میشه بهش، یعنی همون اسم، این اسم همون بستنه.
احسن.
اسم ها اونجاست که عقل عقیله میشه، یعنی یه چارچوب دور خودش میکشه دیگه، از این چارچوب نمیخواد خارج بشه. این عقل عقیله است. به همین جهت کلمه عقل و عاقل درباره خداوند استعمال نشده. یعنی هیچ وقت شما خداوند رو یا عاقل نخوندی، اما یا عالم میخوانی. خدا عالم و علیم هست، ولی کلمه عاقل درباره خداوند، درباره صفات خداوند به کار برده نشد. این کلمه علم الاسما، یعنی علم الاسما علم مهمیه، ما باید اسماء الهی رو خوب بشناسیم، این که مهم علم الاسما برای همینه. کلمه عاقل، ولی به جای کلمه عاقل عالمه. اما علم بدون عقل نمیشه، توجه فرمایید. علم ظهور عقله. حالا این کلمه عقل، البته این کلمه عقل عربی است، ولو در ایران باستان خرد و الفاظ دیگه به کار برده میشد. کلمه عقل به کار برده نمیشه که بستن توش باشه، که بستن توش نبود. فره و خرد و این چی، این که این واژه ها به کار برده میشه. به هر صورت حالا ما از کلمه عقل که مجاز نیستیم درباره خداوند به کار ببریم و خدا را عاقل بخوانیم، ولی عالم که میخوانیم که خداوند تبارک و تعالی، اینجا میخوام روی این نکته تاکید کنم، دارای اسماء و صفات، که حالا فرق بین اسم و صفت هم در یه جلسه دیگه صحبت میکنیم که اسم خدا یعنی چه، صفت خدا یعنی چه، چون خدا یه اسما داره یه صفات، و اسم و صفت یه تفاوتی با هم دارن که در یه جلسه دیگه من صحبت خواهم کرد بارشون. حالا رو صفات، صفات خداوند رو یک تقسیماتی برش کردن. یه صفات سلبی داریم ایجابی که با اون کار نداریم. صفات سلبی اینه که جسم نیست، زمان نداره، مکان نداره، متعین، اینا سلبی. ایجابی یعنی حی، عالم، قدیر، خبیر، اینا. اما در صفات ایجابی هم باز دو قسم شده، یعنی صفات ایجابی را به دو قسم تقسیم کردن، صفات ذاتی و صفات فعلی. صفات فعلی خداوند یعنی چی؟ مثلا رازق صفت فعله، یعنی خدا رزق میده، روزی میده، توجه فرمود. خالق صفت فعله، صفت یعنی عمل خلق میکنه، میافعه، اینا صفت فعله، اینا صفات فعلی بهش میگن، صفات افعال. اما یه صفاتی هست که صفات ذاتیه که اون خیلی مهمه. صفات ذاتی چی؟ مثل چی؟ مثل حی، عالم،
قادر.
خب حی یه کار به فعل نداره، خدا حیه، چه فعل انجام بده چه فعل انجام نده. خدا عالمه، چه کاری انجام بده چه کاری انجام نده. خدا قادر هست، چه کاری انجام بده چه نده، که البته همیشه کار انجام میده، اما حالا اگرم نده باز قادره، باز عالمه، باز حیه. اینا میگن صفات ذاتی، اینا ربطی به فعلش نداره، خود ذات اقتضا این صفات رو داره. ببین این دلیل میگن صفات ذاتی و اینا خیلی اهمیت داره. حالا بهترین صفات، روشن‌ترین چیزایی که صفات ذاتی شناخته میشه که حیه، زنده است خدا، یکی عالمه، یکی قادره. اینا رو از این جهت توضیح میدم که برسم به مسئله عقل. وقتی میگیم خدا زنده است یعنی چی؟ حی خداوند، خدا زنده است. ببین تا میگی زنده، شما من و شما یا هر آدمی دیگری یه مفهومی از زنده بودن و حیات در ذهنش هست. حیات، حیات نباتی داریم، حیات حیوانی داریم. حیات نباتی اینه که رشد میکنه یه گیاه، وقتی گیاه رشد میکنه حیات داره، وقتی رشد نکنه و به خشکی اینه که مرده است. حیات حیوانی اینه که رشد حیوانیشو داره، حیات انسانی هم که حیات انسانی. خب آیا خدا زنده است یعنی حیات نباتی داره؟ معنی نداره که، رشد که نمیکنه خدا که، رشد معنی نداره در خداوند. حیات حیوانی هم معنی نداره، غریزه و نمیدونم قضا و معاکل و این حرفا. حیات انسانی هم که خب بخشش حیات حیوانه، حیات به این معنی نیست. پس حیات، زنده بودن خدا یعنی چی؟ اینا بحث شده دیگه، اینا بحثای کلامی فلسفی است، هم کلامی هم فلسفی.
عالمه یعنی دنبال علم میره؟
نه، حالا عرض میکنه. حالا حیا اول معنی کنه، حی خیلی مهمه، حیا معنی کنه خیلی از صفات مهمه. متکلمان و همچنین فیلسوفان متعله گفتن حیات خداوند، وقتی میگیم خدا حی است، هو الحی القیوم، حی القیوم، زنده است، یعنی هو الدراک الفعال. دو صفت حیات میدونی چیه؟ یکی درکه، یکی عمل. موجودی که ادراک میکنه و عمل میکنه اون زنده است. این یه حیات بیولوژیک نیست، این حیات بیولوژی نیست، حیات نباتی نیست. الدراک الفعال، حیات به معنی که هم آگاهی داره، درک میکنه، یعنی عالمه، و هم عمل میکنه. هیچ این موجودی که دراک و فعاله، میداند و انجام میدهد، این زنده است. وقتی میگیم خدا حیه یعنی هم عالم است و هم فعلی رو انجام میده. در صفت حیات دو تا صفت نهفته است، یکی اینکه در راک یعنی عالمه، یکی انجام میده یعنی قدرت داره. ببین علم و قدرت هم میره تو حیات، اینا با هم در هم تنیدن صفات. در راک الفعال، در راک یعنی عالمه، میدانه، انجام میدهد یعنی قدرت داره. پس قدرت و اینا تو دل حیات در میاد. ولی باز دو مرتبه اساس خود حیات، ریشه حیات و ریشه قدرت، علمه. بعضی از حکما معتقدن تمام صفات ذاتی مرجعش علمه. اگه علم نباشه قدرت هست؟
نه.
اگر آگاهی نباشه حیات هست؟
نه.
نه. پس منشأ صفات ذاتی که مهمترین صفات ذاتی حیات و قدرت باشه، حالا سمیع و بصیر و اینا هم دنبالش هست، مرید و مدرک، مرید که اراده هم از صفات ذاته، حالا بعضی ها گفتن اراده از صفات فعلی، اختلاف هست، ولی خب حکما بیشتر از صفات ذات میدونن اراده حق تعالی رو، که بعدم باید برسیم که اراده تازه یعنی چه. این همه بحث داره. مرجع همه این صفات ذاتی چیه؟ علمه. اگه علم نباشه قدرت نیست، اگه علم نباشه نمیتونه از زنده بودن صحبت بکنه، اونجا که آگاهی نیست زنده بودن معنی نداره. اگه علم نباشه از سمیع و بصیر نمیتونه صحبت کنه، اگه علم نباشه از اراده نمیتونه صحبت کنه، اراده مسبوق به علمه. چه کسی اراده داره؟ اونی که آگاهی داشته باشه. پس منشأ همه صفات ذاتی علمه، و و منشه علم چیه؟ علم هم با ذات یکی. خب توجه کن علم حق تعالی زائد بر ذاتش نیست. اصلا این یکی از بحث‌های مهمه که صفات خدا زائد بر ذاته یا این ذاته. همه حکما و متکلمین بزرگ، البته نه اشاعره، اشاعره زائد میدونن متاسفانه، میگن این ذاته، یعنی ذات حق علمه، این علمه، من متحده، یعنی علم ما ما زائده، ما علم اکتساب میکنیم، حق تعالی اکتساب نمیکنه، ذاتش علمه. علم یعنی آگاهی مطلق و این چیزیست که ما در خودمون عقل اسمشو میگذاریم. در خداوند اسمش عقل نی، در خداوند اسمش علمه، در ما اسمش عقله. علم ما اثر عقل ماست. اگر کسی عقل نباشه عالم میشه؟
نه.
پس علم نتیجه عقله. در ما عقل گفته میشه، در خداوند علم گفته میشه. پس اساس همه چیز هستی علم حق تعالی است و علم حق تعالی با ذات حق تعالی متحد است. حالا علم چقدر مهم شد؟ همه چیزه، همه چیز به علم وابستگی داره. و نترس و بگو یه درجه پایین‌ترش که در عالم ما باشه، همه چیز به عقل باز می‌گردد.
به علم کلذی حاط به کل شی،
کل شی.
این نمیشه از قاعده بسیط الحقیقه استفاده کرد؟ چرا؟ خیلی زیباتر.
چرا؟ بسیط الحقیقه همون ذات، خود ذات هم عین علم آخه. بله بسیط. همه جا
همه اشیاء،
همه جای حاط حق همه چیز بر اساس آگاهی است. توجه کن هیچ ذره ای نیست که بر اساس آگاهی تکون نیافته باشد. هیچ ذره ای از ذرات عالم هستی نیست که مسبوق به آگاهی نباشه و بر اساس آگاهی تنظیم نشده باشه. شما میتونی یک ذره ای در کل کائنات از ازل تا ابد پیدا کنی که بر اساس آگاهی نباشه؟
لا یقادر و صغیرتن ولا کبیر
الا احصاها،
الا احصاها. بله
همینه دیگه. بنابراین منشه همه چیز عقل است که ما در حق تعالی علم میگذاریم. وحی سریان همین علم حق تعالی است به این جهان برای انباء و تکمیل و تقرب.
بسیار اتفاقا اون میخواستم بحث اون حدیث عقل رو مطرح بکنم که شما پیشاپیش خیلی زیبا بیان فرمودید. حالا جناب ملا صدر اگه اجازه میدید باز یک فرازه هایی رو بخونم که همین سریانی که شما فرمودی، ایشون میفرماید که اینی که ما گفتیم نبوت سریان دارد، نه به این معناست که در پیامبر ما پیام آسمانی به پایان نرسیده است، نه، ایشون خاتم هم هست،
خاتم یقینا،
منتها اون پیامی که ایشان آورد، همون انبایی که ایشان آورد، ایشون میفرماید که در جایگاه ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام ادامه پیدا میکنه. بله اظهار علم. اتفاقا ایشون هم یه حدیث اینجا میآورد، اگه فرصت هست من بخوانم اینو، از مولا امیرالمومنین که فرمودن بلن دمشت و علا مکنون علم لو بحت و بهی لفتربتم اضطراب الارشیه و طویل بعیده. خیلی حدیث عجیبیه. خود این اندماج هم خیلی معنی داره.
بله.
از موج هم بالاتره اندماج.
بله بله بله.
در سینه مولا چه بله. خبر هست؟
بله. همه اخبار هستی بله. در سینه مولا.
همین داره میگه.
یعنی همه هستی، اسرار هستی در سینه حضرت مولا امیرالمومنین.
احسن. همین. ایشون میفرمه اظهار علم از مکمن غیب و خزانه علم الهی ولایت و امامت هست.
بابا حضرت امیر که بخونیم واردش بشیم که تو به تاریکی علی را دیده ای زین سبب غیری برو بگذید، اون داستان دیگری داره، داستان اسرار هستی حضرت مولا که
بله.
شوخی نیست.
می فرماید علمی که همین علمی که شما فرمودید باعث آرامش و خضوع عقل و تربیت افکار و اندیشه ها می شود و او را لطیف و رقیق می کند و به سق ربوبیت و بندگی می کشاند. چقدر ملا صدرا، من بارها عرض کردم که یکی از روش های زیبای ملا صدرا اینه که خود عرفان رو هضم کرده در عقل، یعنی هر جا که ضرورت دارد عقل باید به عرفان بپردازه، به عشق بپردازه، کاملا یه پرانتزی باز میکنه بهش اشاره میکنه.
بله مولا صدرا به این نکته عظیم توجه داشت. ببین عرفان بسیار مهمه در کل تاریخ بشر، عرفان همیشه هم بوده، ولی تمام مشکلات از انحراف عرفانه. عرفان به همون اندازه که عظمت داره به همون اندازه خطر آفرینه. انحراف هایی که در عرفان پیدا میشه، عرفان های قلابی، نه تنها در حال جهان ما وجود داره، از گذشته تاریخ، از بدو تاریخ، عرفان های انحرافی همیشه وجود داشته، برای اینکه ظریفه. عرفان وقتی منحرف شد خطر آفرینه. چرا منحرف میشه؟ برای اینکه عرفان از عقل جدا میکنه. مولا صدرا به این نکته هشدار میده که عرفان مخ عقله، عرفان معقوله، عرفان چیزی بافتنی نیست، عرفان امر معقوله. اگر کسی راه عرفان را از عقل جدا کرد، یقینا به انحراف کشیده میشه. این مشکل همین بوده، علت اینکه ما عرفان انحرافی هم حالا داریم، هم در گذشته داشتیم، هم در آینده خواهیم داشت، اونجاست که از موازین اصولی عقل منحرف میشه. مولا صدرا میخواد این جلو این اینجا جلوگیری کنه که عرفان با عقل ناسازگار نیست، بلکه عرفان اثر عقله. بله، این کاری است که مولا صدرا میخواد بکنه.
این در واقع سلوک با عقله،
سلوک با عقله. آخه جایی که عقل نباشه اصلا چه چیزی معنی داره؟
بله،
عقل عرض کردیم، عقل و علم، عقل همه چیز، آگاهی است عقل و همه صفات به علم برمیگرده. ما چه عرض کردیم الان؟ گفتیم همه صفات ذاتی حق به علم حق برمیگرده. علم حق منشه همه صفات ذاتی اوست. صفات انسان هم همینطور. آقای لاریجانی، علم انسان منشه همه صفات انسانی است. توجه کنید، ممکن انسان یه صفات بدنی داشته باشه، طول قد، عرض بدن، اینا صفات بدنه، صفات انسانی میگم، طول عرض و عمق صفت انسانی نیست، صفت جماد هم هست، صفت سنگ هم هست. ما و شما طول عرض و عمق داریم، وزن داریم، سنگینی داریم، رنگ داریم، اینا صفات انسانی نیست، اینا صفات حیوان هم هست، صفات جماد هم، رنگ هم، سنگ هم، وزن داره، رنگ داره، طول عرض و عمق داره. صفات انسانی چیه؟ صفات انسانی،
بله،
صفات انسانی همش بازگشتش به عقل آدمی است. انسان اگه عقل نداشته باشه صفات انسانی برخورداری به من جواب بده؟
نه نه.
پس تمام صفات کمالیه به عقل برمیگرده.
بله،
عقل منشأ همه صفات کمالیه. در علم حق تعالی هم عرض کردیم همه صفات ذاتی به علم برمیگرده. این خیلی مهمه، آگاهی، ولی اشخاص به این مسئله توجه ندارن.
احسان، بسیار خوب. باز میفرماید که من این نکته که خیلی برام حائز اهمیته، ایشون میفرماید که اولین مجعولی است عقل، که هم از نظر وجودی و هم از نظر کمالی فقط به خدا محتاجه، بقیه هر چه هست به عقل محتاجه.
همینطوره، همینطوره. ببین، عقل عالم را میفهمد یا نمیفهمد؟
میفهمد.
وقت عالم عقل را میفهمه یا نه؟
عالم نه.
شما این کوه دماوند رو میفهمی؟ کوه تو رو میفهمه یا نه؟
نمیفهمه.
حالا شما بزرگتر یا اون؟ شما تا بیگ بنگ رفتی، حالا به محاسبات فیزیکی، تا انفجار بیگ بنگ، مهبانگ، شما به کرات رفتی، الان به کهکشان ها، الان با تلسکوپ هابل خیلی کهکشان ها رو دیدی، داری رصد میکنی اینها را. شما که رصد میکنی مهمتری اون که رصد میشود؟
رصد میکنه.
پس شما مهمتری. با چی اینا رصد میکنه؟ با عقل.
با
عقل. پس عقل از همه عالم بالاتر است. ببین، اگر عقل در عالم هستی نباشد، خب توجه کنید چی میخوام بگم، عالم هستی منهای عقل و بدون عقل یعنی آشوب مطلق. آشوب مطلق میدونی یعنی چه؟ کیوس، ظلمت، تاریکی. نظم عالم عقلانیه. این نظم عالم بر اساس عقل یا بی عقلی؟ حالا هر عقلی، من عقل از عقل کل صحبت کنم، نظم عالم بر اساس عقله. عقل عالم رو اداره میکنه، عالم عقل رو اداره نمیکنه. ولی این اشتباه مال اشخاص، فکر کنه عقل من چیه؟ عقل من کمه، خب این کوه از من بزرگتره. اینا یعنی عقل کل من صحبت کنه، و ما باید به عقل کل برسیم و میتوانیم برسیم. ما بهره، ما وصلیم به عقل، منتش آگاهی نداریم. هی باید مرتب سلوک کنیم. سلوک یعنی همینطور که شما گفتی، سلوک یعنی سلوک عقلانی. اصلا ما سلوک غیر عقلانی نداریم. عقل و برداری هیچ سلوکی نیست. همون سوالی که هم داره راه رو تهم کوچه، اگه عقل نداشته باشه راه درست نمیره.
بسیار خوب، خیلی بحث زیبایی بود. پس نتیجه میگیریم که از نظر ملا صدرا اون چیزی که در این عالم آفرینش، نه در این عالم، ملک و ملکوت سریان دارد، و گردشگاه اوس عقله.
تمام شده را.
یعنی خود این عقل است که وحیانی می شود و این عقل است که سیدرانه مفارنش میکنه. عقل وحی زین عقل پنهان تر بود زن که از غیب است و او زن سر دارد.
غیب عقل وحیه.
احسن. غیب عقل وحی. عقل نباشه که دریافت نمیشه. همون انبایی که از تعالی فرمودید و اینم محصور نیست. بحل. هر که عقل پاک سالمی دارد که حالا میپردازیم بهش، میتواند از این منبع مدام استفاده بکنه و هیچ موقع انقطاعی به وجود نمیآید. این خلاصه بحث بود. انشالله که بتوانیم در برنامه آینده هم همین بحث رو پی بگیریم و به احادیث دیگری از ملا صدرا بپردازیم که خیلی زیبا میشکافت حقایق و ظرافتی که در لایه‌های احادیث اهل بیت علیهم السلام وجود دارد. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد را جایی دارد، عالم از ناله عشاق مبادا خالی، عالم از نغمه عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش صدایی دارد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما بینندگان خوب و مهربان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.